بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین. خب چکیده یکی دو جلسه قبل اجمالا این شد که در نحو مفهومی که معیار بحث نقش‌های معنایی است و در واقع به عنوان مکمل کتب نحوی موجود و به نوعی جبران کننده برخی از نقاط ضعف و کاستی های ادبیات سنتی، اجمالا گفته شد که جمله ترکیبی است از رکن و قید و قیود، یا قیود منصوبی است یا قیود مجروری یا توابع. در قیود منصوبی یا قید قید حدث است یا قید قید ذات. قید حدث یعنی ارتباط با اون معنای مصدری دارد، متمم اوست، در مقام پاسخ به یک سوال هست، اما در رابطه با حدث ضرب زیدون، چند تا سوال راجع به ضرب هست، زدن چرا، زدن کجا، زدن چه زمانی، زدن به چه علت، زدن بر چه کسی. تمام اینها میشه سوالاتی که از ضرب یعنی از زدن مطرح است. لذا اگر قید حدث ما علت حدث بود مفعول له، ظرف حدث بود مفعول فی، خود حدث بود مفعول مطلق، اگر حدث بر او واقع شد و این متعلق حدث بود میشه مفعول به. این تمام شد. اما گاهی قید قید ذات هست، ذات اون معنای غیر مصدری، اون مثلا ضرب زیدون عمرن، زید و عمر میشن ذات. گاهی قید قید ذات هست، قید ذات یا مفعول معه هست که کاربردی در متون دینی ما ندارد یا بسیار کم، و یا حال. بنابراین میشه گفت قید ذات میشه حال. این عبارت خیلی ساده، این جمله اول. پس بنابراین در بخش اول این ساختار که جمله ترکیبی است از رکن و قید، و قید یا قید منصوبی است، قید یا منصوب است و یا مجرور است، این دوتا به اعراب اصلی یعنی قید ما یا اعراب اصلی دارد میشه منصوب و مجرور، یا اعراب تبعی دارد که دیگه در اون رفع و نصب و جر مطرح نیست. در منصوب هم یا قید قید حدث است و یا قید ذات و یا قید رافع ابهام از ذات از نسبت، و قید حدث که در واقع متعلق حدث، خود حدث، ظرف حدث و یا علت حدث. و قید ذات دو مصداق، یه مصداقش مفعول معه با کاربرد کم و مصداق اصلی او حال. در حال دو سه نکته هست. یک که این نکته اول تفاوت حال رو بعد از تمیز نشون میدهد. در بحث حال چند تا نکته قابل تر هست. یک، حال در مقام اون بیان کیفیت ذات هست. تا اینجاش اختلافی نیست، قید بعدیش اختلافی است. در مقام بیان کیفیت ذات عند وقوع الفعل، مثلا وقتی میگیم جا از زیدون راکبن، یعنی یک فعلی، یک فعل بنای عمل کار، فعلی واقع شد در اون زمان، مثلا زید با ویژگی رکوب بود، میخواد یا الله جای خود صلواتی پس محبت بفهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه با اجازه استاده بله. پس یک نکته اول این که حال که قید ذات هست عند وقوع العمل هست. از همین نکته اول یک دوتا اختلاف، یعنی دوتا دیدگاه میاد. پس اگر گفتیم حال کیفیت است، کیفیت اون ذات رو نشون میدهد، عند وقوع الفعل، اگر این قید پذیرفته شد نتیجهش این است که ذوالحال ما مثلا باید یا فاعل باشد یا نائب فاعل باشد یا مفعول باشد، از این سنخ. این قول مشهور. اما اگر قید عند وقوع الفعل، فعل دوباره تکرار میکنم نه فعل اصطلاحی یعنی اون کار، اگر این قید پذیرفته نشد لازمش این است از مبتدا هم بتواند حال بیاد. لذا اینکه برخی مثل سیبوی میگن حال از مبتدا میاد و مشهور میگن حال از مبتدا واقع نمیشود، نکتهش این است. در مبتدا هنوز کاری واقع نشد. وقتی میگیم زیدون مبتدا، به ما هو مبتدا فعل و عمل و کاری مطرح نیست. بله اون خبر او میگه ضربه، اینجا بحث اون عمل و کار مطرح است. ولی قبل از لحاظ خبر مبتدا به ما هو مبتدا وقوع فعلی مطرح نیست. لذا اگر قید وقوع فعل لازم باشد حال از مبتدا غلط. قول مشهور قید وقوع الفعل لازم نباشد عند وقوع الفعل، حال از مبتدا هم واقع می شود. به عبارت اخرى به هر حال ادبا اگر اختلاف دیدگاه دارند صرفا یک بحث قراردادی لفظی اعتباری فرضی نیست، اینا مبتنی است بر یک سری تحلیل هایی که حالا یا این تحلیل درست یا او الان محل گفتگو نیست. نکته دوم، حال گاهی اوقات با مفعول مطلق، با نعت و با تمیز، یعنی اینها با هم احیانا استکاک دارن. حال مفعول مطلق، تمیز، نعت، معمولا این چهارتا با هم میتونه قابل بحث باشد که حال با مفعول مطلق چه تشابه و تفاوتی دارد، حال با تمیز، البته یک تمیز ذات، یک تمیز نسبت، و همچنین با نعت صفت. و دوباره خود اینها با هم، این چهار عنوان یا پنج عنوان معمولا با هم خلط می شود. الان در قالب مثال میگیم جا از زیدون مسرعن، جا از زیدون سریعن، یا جا از زیدون به سرعتن. الان یه تأملی بفرمید که مسرع، سریع و به سرعت چه موقعیتی دارد با توجه به این قواعدی که گفته شد. یعنی این مسرع، سریع، به سرعه میشه قید. این قید، قید ذات است یا حدث؟ مسرع، سریع، به سرعت. به چه دوتا چهارتا است؟ این هیچ بحث فنی پیچیده پشتش نیست. مسرع، سریع، سرعت. سکوت علامت نیم، چون اول صبح هنوز چیز راه نیفتاده، ولی خیلی درود، یعنی خیلی از درود تا چهار تا آسان تر. دیگه قوله آخرین ممنون سومی هم حال چرا؟ چون در واقع حالا پس خیلی روشنه، مسرع اسم فاعل، مسرع اسم فاعل یعنی مثلا تند، این نمیتونه ویژگی مجیع باشد، چون ما در جاء زیدون مسرعن، الان در جاء زیدون مسرعن یک حدث داریم مجیع، یک ذات داریم زید. مسرع ویژگی آمدن نیست، آمدن مسرع نیست، بنابراین از اون قید حدث میره بیرون. آمدن ویژگی زید است، آمدن این مسرع صفت زید است، ارتباط با زید دارد، متمم معنای زید است، پاسخی است در مورد زید. جا از زیدون سوال میکند زید چگونه آمد، زید مسرع آمد، همین که مسرع شد قید ذات اتوماتیک میشه حال دیگه، هیچ احتمال دیگری معقول نیست. جا از زیدون سریعا، سریع قید زید نیست، زید سریع نیست، بله آمدن زید، اون آمدن سریع هست، اون آمدن کند است، اون آمدن آرام است، اون آمدن مثلا غیر آرام است، بنابراین سریع قید مجیع هست، همین که شد قید مجیع یعنی قید حدث، و اونجا گفته شد که اگر قید حدث ما خود حدث باشد، یعنی چیزی خارج از اون نیست، در مفعولون به غیر حدث است، ضرب زیدون عمرن، امر غیر از ضربه هست، زمان و مکان زدن غیر از زدن است، علت زدن غیر از زدن است، لذا این سه تا مفعول قید داشت، مفعولون به لحفی، اما مفعول مطلق یعنی خود مفعول، یعنی مفعول خود اون حدث است. سرعت چیزی جدای از آمدن نیست، آمدن سرعت، لذا می شود اتوماتیک قید حدث مفعول مطلق. به سرعت هم همون عبارتون اخرای سریعا است، جا از زیدون به سرعت، به سرعت هم قید مجیع هست، مجیع به سرعت است، مجیع به کندیست، میشه قید حدث. حالا که شد قید حدث، نه زمان است، نه مکان است، نه علت است، نه حدث بر او واقع شد، میشه مفعول مطلق. یا این مثال جئتو، الان این مثال جئتو بلا زادن، این چه میشه؟ بعد زاد توشه تزودو، جئتو بلا زادن، این چی می شود؟ لازاد یعنی بی توشه بودن آیا قید مجیع هست یا قید انا هست؟ یعنی آمدن بدون توشه هست یا اونی که آمد او بدون توشه است؟ بنابراین اگر اینجور شد قهرن اتوماتیک قید ذات شد میشه حال. حالا چه جامد باشد چه مشتق باشد دیگه اوناش هیچ قابل اصلا تأمل نیست که نگاه کنیم آیا جامد مشتق نمیدونم معرفه هست نکره هست، اونا هیچ کدام محل توجه نیست. ولی یه نکتم استطرادن داخل پرانتز این به قید ذات نیست. نه با سرعت ویژگی زیده یا ویژگی آمدن زیده، زید با سرعت هست یا آمدن با سرعت؟ بله آمدن زید، این خیلی روشنه. وقتی میگیم قید ذات یا قید حدث اینجور نیست که اون بخش بعدی بره کنار. اینجا جا از زیدون اگر میگیم قید مجی، مجیی که مرتبط با زید است نه مجیع امر. ولی مهم اینه الان به سرعت ویژگی آمدن است یا به تعبیر صفت آمدن است، خصوصیت آمدن یا خصوصیت زید. زید به سرعت است یعنی چه؟ چه تکلف هم؟ اصلا در این نگاه این که این از یعنی اشکال شما، سوال شما اینه که ما خوندیم باید مفعول مطلق مصدر باشد، خوندیم باید مفعول مطلق مصدر همانند فعلش باشد. این هیچ کدام نیست، نه مصدر نه همانند فعلش. جواب ولی این تو نحو سنتی هم مجبورن بگن مفعول مطلق، نمیتونن بگن حال، چون حال کیفیت اون فاعل یا نائب فاعل یا مفعول را عند وقوع العمل نشون میده. به سرعت کیفیت زید نیست، بله به سرعت کیفیت آمدن زیده. یا در همین جئت و بلا زادن اگر مثلا قید مجیع بود لازم بود ببینیم اسم مصدر غیر مصدر، البته اینجا که قید ذات شد. در بلا زادن یکی دو تا نکته استطرادی، در اون لا دو تا احتمال هست. چی اون دو احتمال؟ لا لا اگر لا زائده باشد یعنی جئتو بزادن، لذا لا لای نافیه هست، معنای نف رو دارد. به لای حالا ممکن اینم یک احتمال، حتی لا معترضه متعارف نیست. به بدنی در واقع یه احتمال اینه که لا همون نفی جنس، ولی چون با بر سرش در آمد از عمل افتاد و صرفا معنای نف رو دارد ولی اون عمل لای نفی جنس رو ندارد یعنی معنا را دارد بی عمل، لذا میشه لای نافیه با هم به ذات جر داد. یه احتمال. یه احتمال دومی هم تا این کتابا بود دیگه، هم سوتی داشت هم مغنی داشت. مغنی در همین حرف با این مثال رو میزد و گفت دیگه. احتمال دوم اینه لا اسم باشد، لا اسم بود تو مغنی اینها، لا اسم باشد به معنای غیر، بنابراین غیر زادن میشه مضاف و مضافون الی، لا زاد میشه مضاف و مضافون الی، با حرف جریست که بر سر لا در آمد. در کل این موارد هم لا میتونه اسم باشد هم لا میتونه حرف باشد. مثال دیگر اذکرو قیامن و قعودن. الان در این مثال اذکرو قیامن و قعودن، سوال اینه قیامن چیست؟ قیامن هم از نظر صرفی چیست هم از نظر نحوی چیست؟ اذکرو قیامن صرف رو که خوندن همه بیاره، چون سکوت نشانه اینه که شاید یا مثلا شاید خیلی دیر خونده، مثلا 10-20 سال پیش. بله
بله مستر باشه، یکی جمع مکسر قائم باشه،
یعنی به عبارت دیگر قیامن ممکنه جامد باشد و ممکنه مشتق باشد، یعنی جامد مصدر مشتق جمع. این جمله جمع قائم یا مصدر قیام. در قعود هم منظورتون این است که یک احتمال میشه داد که همینطور به من
مصدر جمع قائم.
نه قعود مستر ایستادن نشستن، ولی دیگه جمع قاعد قعود شاید نیومده باشه. این جمع های فعیل و فعول و اینها جمع های استطرادی، یعنی سماعیست نه قیاسی. قعود یک احتمالیست، قیام دو احتمالیست. بعد به قرینه عطف در اینجا باید بگیم که قیام همون احتمال جامد مصدر درست است، چون عطف قرینه می شود. این یه بحث مهمی است که در واقع نقش این جز همون 15-16 جمله‌ای که عرض شد جمله‌های محوری است. 6-7 دیروز عرض شد، حالا شاید 7-8 این نقش قرینه در فهم متن. این خود این میتونه یه دو واحد آموزشی باشد، یعنی ما برای قرینه، حالا یا قراینی که لفظی است یا قراین غیر لفظی و نقش های مختلف قرینه، حالا اگر مجالی شد شاید یک جلسه اختصاص به همین داده بشه، کارکردهای مختلف قرینه در فهم متن. چه قرینه ای چه کارکردهایی در فهم متن داره. الان در اینجا واو عاطفه قرینه می شود که قیام و قعود از یک سنخ هست، بنابراین قیود قیام می شود جامد مصدر. این بحث صرفی. بحث نحوی قیام چه ترکیبی دارد؟
یعنی به جمع قاعد میگیم و هم علامایت علونه به مؤمنین شهود. بله شهود،
حتی اونجا ممکنه اشکال شما اینه، اونجا قرینه می شود که شهود در واقع اگر جمع است پس اون عدل او یعنی قعود هم جمع است، اگر اون شد پس در اینجا هم قعود جمع است، یعنی احتمال که جمع است، یعنی محتمل الجمعیه است. جواب این میاد که در واقع شما وقتی میگید زیدان عدلون، زیدان عدلون به چه معناست؟ عدل رو نمیگید، درست معناش عادله ولی نمیگید زید عدلون اسم فاعله. در اینجا اونجا شهود، بله شهود جمع شاهد، قعود همون مصدری است ولی مصدر به معنای فاعل. بعد البته اونجا یک سوال پیش میاد، چرا از این مصدر به معنی الفاعل استفاده کرد؟ چون تأکید روی اون ویژگی قاعدیت بود. سوال دوم این که قیام از نظر ترکیبی چه نقشی دارد؟ یعنی باید بفهمیم قید ذات حدث بعد چی؟ یعنی در واقع قیام آیا ویژگی ذکر است؟ یعنی ذکر قیام است یا شما این ویژگی قیام رو دارید؟ ذاکر قیام ویژگی قیام را دارد یا ذکر ویژگی قیام رو دارد؟ در واقع ذاکر ویژگی قیامی دارد. همین که شد قید ذات اتوماتیک میشه حال، ولو جامد، یعنی ولو جامد است، اصلا کاری نداریم جامد یا مشتق، ولو جامد است قیام صفت، مثلا میگه ذکر زیدون قیامن، قیام صفت زید هست، صفت به معنی همون عام، ویژگی اوست، خصوصیت اوست. توی این آیه مبارکه یوم یقوم الروح والملائکه صفا، الان در این آیه مبارکه یوم یقوم الروح، یوم یقوم الروح والملائکه صفا، صفا آیا ویژگی قیام هست یا ویژگی روح و ملائکه هست؟ چون صف قید دیگه، یا قید ذات هست یا قید حدث. ذات ما روح، حدث ما قیام، صفن ویژگی قیام صف است یا روح و ملائکه به صف هستن؟ صف نمون ایستادن، قیام ایستادن است یا روح و ملائکه ایستاده اند؟ صف ویژگی قیام است یعنی ایستادن، به صف ایستادن ویژگی قیام است یا ویژگی روح؟ بله همون توضیح، اگر قید یعنی قید قیام به چه بیان؟ یعنی قیام ایستادن است یا اونهایی که قائمند ایستادند؟ خب به چه بیان؟ بالاخره از این دوتا خارج نیست، یا قید ذات یا حدث، اما یا هر دو محتمل است یا فقط یکی، یه بحث معنایی است. یعنی ایستادن صف کشیدن است، این میشه صفت ایستادن، ایستادن صف کشیدن است. آیا این درسته؟ یا بگیم ایستاده ها، یعنی اون روح و ملائکه، اون ایستاده ها صف کشیده هستن، کدام درسته؟ یا به قول شما هر دو درسته؟ نه اول قید ذات و حدث. چرا قید؟ قید قیام یعنی ایستادن، یعنی ایستادن صف کشیدن است. حالا من یه مثال دیگری بزنم بعد برگردم به این مثال. ضربتو ضربن شدیدن. الان ضرب شدید شدت ویژگی من هست یا ویژگی ضرب هست؟ بله، پس بنابراین میشه مفعول مطلق. حالا سوال، ایستادن ویژگی قیام هست یا ویژگی روح و ملائکه هست؟ بله، اگر قید حدث شد اتوماتیک میشه مفعول مطلق. ضربت و ضربن شدیدن، شدیدن ویژگی زدن است نه ویژگی من. من که شدید نیست، زدن شدید است. حالا در اینجا ایستادن ویژگی قیام یا ویژگی اون قائم؟ بله ویژگی دیگه، ویژگی اون ضرب شدید. ویژگی به معنای فارسی صفت، چون حال، خبر، صله، اینا همه صفت هم. صفت به معنی عام. ولی جواب اینجا این برعکس هست، یعنی این قواعد مثال در واقع گمراه کننده هست. بله در ضرب تو ضربن شدیدن، شدید ویژگی من نیست، ویژگی ضرب است، لذا میشه مفعول مطلق، قید حدث. اما قیام ایستاده نیست، قائمان اون روح و ملائکه اونها ایستادن. بنابراین اینطور نیست هر وقت یه مثال میاد الزامن. این در واقع برای این بود که گاهی صفت اون مصدر است، گاهی صفت اون ذات. شدت صفت ضربه، بذار میشه قید حدث. اما ایستادن نمیشه گفت قیامن صفن، بلکه باید بگیم قائمین صفن، به این صورت. همون به ایستادن یا ایستاده. این که آیا مصدر و اسم مصدر، حالا الکلام یا جرالکلام یه پرانتز، آیا مصدر و اسم مصدر اصلا دو چیزه یا یک چیزه و یک معنا دارن یا دو معنا، این محل گفتگوست. و منابع تحقیقش هم بخواهید، یکی مرحوم رضی اینو بحث کرده، یکی ابو طالب در حاشیه بر سیوطی اینو بحث کرده. نحو وافی البته خلاف ابو طالب، اونم بحث کرده. البته مشهور تفاوت اجمالی بین مصدر و اسم مصدر رو قبول کردن. در اون جزوه دانش صرف هم تقریبا با تفصیل این اختلاف بیان شد که آیا مصدر و اسم مصدر از نظر لفظ و معنا دو چیز هست یا یک چیز، شستن، شستشو، و آیا این تعریف جامعی هست یا نه. توی دانش صرف هم اونجا من اجمالاً اشاره شده، برگرفته از دیدگاه نحو وافی یه طرف، مثل ابو طالب اون هم طرف مقابل. ولی در هر حال شما ببینید صف را اگر به قیام ارتباط بدید باید بگید ایستادن، یعنی باید بگید قیام ایستادن. صف را به اون قائمین نسبت بدید باید بگید قائمین ایستاده. یعنی متناسب به اینکه صف با قیام ارتباط دارد یا با روح و ملائکه، با ترجمه بشه صف کشیدن یا صف کشیده، که بعد میگیم قیام صف کشیدن بی معناست، قیام صف کشیده بی معناست. بله، روح و ملائکه صف کشیده این معنی داره، لذا میشه قید ذات یا قید حدث بنابر اون تحلیلی که انجام میشه. آیه مبارکه بعدی، ان العزة لله جميعا، ان العزة لله جميعا، که در واقع بود ان العزة کانت لله جميعا، این که روشن است، ان العزة کانت لله جميعا. سوال اون جميعا چه قیدی است؟ ان العزة لله جميعا، ان العزة لله جميعا. اگر جميعا نبود، جميعها بود چی میشد؟ اونم یه بحث دیگه است. فعلا آیه قرآن جميعا. حتی دوباره میری تو اون ادبی، یعنی تو اصلا بحث نائب و اینها تو این افتاد دیگه. یعنی باید بگیم قید ذات قید حدث، اگر قید ذات بود اتوماتیک میشه حال، قید حدث بود بعد باید بگردیم زمان مکان علت خود حدث متعلق حدث. به نظر شما قید حدث است وقتی میگید مفعول مطلق، یعنی قید حدث، یعنی قید عزت در واقع. حالا اول میخواید من این، شاید سوال اینجور مطرح بشه روانتر هست، ان العزت کانت لله جمیعا. الان در این آیه مبارکه ان العزت لله جميعا، سوال اینه جميعا قید ذات است یا حدث؟ اول باید روشن کنیم حدث چیست، ذات چیست، چون باید وقتی میگیم جميعا قید ذات یا حدث است، باید اول بدونیم مثلا تو این جمله ذات و حدث چیست، حدث کدام است، ذات کدام، یا به تعبیر دیگر اون معنای مصدری کدام است و اون معنای غیر مصدری کدام است. اینجا من یه علامت سوالی میکشم چون این نکته‌ای دارد که بعد میگم. بله.
اگر تو ما جمعیت ما بگیم قید برای ذات بدیدیم، اگر این نقش شما بدیدیم، معنی چه میشه؟ همانا عزت برای خداست در حالی که خدا جمیع است.
بله. بله، یعنی جمیعا اگر قید الله باشد کنیم غلط، چون این تو میگیم الله جمیع است، این غلط.
غلط
چون
این قید ذات نیست،
یعنی قید الله نیست، اینجور بگید.
اگر قید حدث باشه معنی چی میشه؟ همانا عزت برای خداست، عزتی که جمیع است، معنی چی میشه؟
ظاهرا
مثلا قید حدث
باشه
جمیع. بله،
عزت ذات حدث ما اون کانه یا حالا
این میفهم متعلق رو بنویسیم بد نیست، ان العزه کانت، چون عزت مؤنث دیگه، کانت هیه،
یعنی
هم
به عنوانم
قید ذات،
قید عزت،
تمام عزت،
یعنی ما در این جمله اصلا معنی مصدری نداریم.
نه نه نه، خود عزت رو
خب بالاخره چی میشه؟ اون علامت سوال رو هم یه دقتی بکنی. یه نکته جلسه دوم دو سه بار تکرار شد، اینجا میاد راجع به تعریف حدث. چه بود؟ رابطه حدث و مصدر.
هر مصدری
لزوماً حدث نیست. از اون جمله هم اینجا نمیشه استفاده کرد. یعنی عزت حدث نیست. چه هست؟ میشه مصدر. یعنی مصدر هست دیگه، چون عزت یعنی عزیز بودن. پس چی میشه با این مجموعه این ها؟
یعنی
سوال یک، جمیعاً قید چه کلمه است؟ که به چی برمیگردد؟ که عزتی که مصدر است.
عزت مصدر است اما فرمودید لزوماً حدث نیست.
خب چرا نیست؟ چرا هست؟ یعنی این دوباره همون اشکال نحو سنتی برگشت که تا حالا ما خونده بودیم مصدری، الان مصدر هست ولی میگیم قید حدث نیست. یعنی سوال، یعنی در واقع در این که سریع‌تر به جواب برسیم این است که آیا جمیعاً قید الله است؟ این که غلطه. نمیشه گفت الله جمیعاً، این که غلط. الله جمیع است، این که درست نیست. آیا ارتباط با عزت دارد؟ یعنی عزتی که این ویژگی را دارد جمیع است، تمام است، کل است، نه بعض است، تمام است. این میتونه صحیح باشد حالا در مرحله اولیه. دو، عزت مصدر است. عزت مصدر است. آیا میشه گفت پس جمیعاً قید حدث مفعول مطلق؟ چون اگر قید حدث شد باید بشه مفعول مطلق دیگه. خب اینجا چرا حدث نیست با اون که مصدر است؟ باشه الله که نه، حالا الله اگر الله نبود بود ان العزت للمؤمنین جمیعا، ان العزت للزید جمیعا. یعنی کلمه الله اینجور نیست که بیاد عزت را از حدث بودن بیاندازه. این یک. دو، اگر عزت حدث نیست یعنی جمله ما، مثلا شما میگید عزت اسم ذات، قبول. الله هم که ذات، یعنی از دو تا ذات یه جمله ساخته شد. ما در جمله رکن یکی حدث یکی ذات، مبتدا خبر، خبر حدث، فعل فاعل، فعل حدث. بله، پس چه هست؟ آبه جواب من درست؟ جواب اینه. بله، اینجا نقش اون متعلق در اینجا اون حدث ما در این جمله این و اخبر و به ظرف نو به حرف جر ناوین معنا کائن اوستقر. اون حدث ما عزت نیست، اون معنای حدثی در اون کانت، موجودون، حاصلون، ثابتون، مستقرون دروست. پس این یک نکته که ما در این جمله حدث و ذات هر دو را داریم. اما چرا عزت با اون که مصدر است حدث نیست؟ جواب اون عرض کردم اون جلسه که بعداً دقیقش میاد الان هست. اون مصدری حدث است که عامل باشد، مصدر عامل میشه حدث. به عبارت دیگر عزت درست مصدر هست ولی چون عامل نیست اون معنای حدثی در اون مطرح نیست. از همین جا یه پرانتز تو ذهنتون باز کنید. الان مفعولون به، مفعولون له، مفعولون فی، مفعول مطلق، در واقع عامل نسبش میشه همون، مثلا شما میگید جا از زیدون سریعاً، عامل نسبش میشد اون جاءه، جاءه‌ای که معنای حدثی دارد. یعنی در واقع قید، قید حدث است و اون حدث عامل در اوست. بنابراین در حدث بحث عاملیت عمل نهفته است. اما در اینجا عزت عامل در جمیع نیست، بنابراین عزت حدث نیست. یه نکته همین 7-8 دقیقه قبل گذشت که حال از مبتدا واقع نمی شود، همین الان گذشت دیگه. جمیع عزت مبتداست، چون انک می افته میشه مبتدا. آیا میتونیم بگیم جمیعاً قید اوست، یعنی حال از اوست؟ که پس در واقع در فنی باید بگیم این قید اون هیه هست، حال از اون هیه هست، که بله هیه بازگشتش به او. یه اشکال دیگه تو این آیه به ذهن، سوال ممکنه به ذهن بیاد، چه هست؟ چون به هر حال امروز ما مواجه هستیم با افراد معاندی که ممکنه مثلا یه عبارتی رو بگیره با عقل ناقص خود بگه از نظر ادبی، از نظر محتوایی اشکال داره. بالاخره ما باید بتونیم قدرت پاسخ داشته باشیم. اگر یک معاند کم سواد بگه در این آیه نکته ادبی مراعات نشد، اون چیه و جوابش چیست؟ در این آیه از این بحث حدث و ذات و از اینا بیاد بیرون. یعنی یه طلبه سیوطی خان باید بتونین اشکال ادبی که ابتداءن به ذهن میاد مطرح کنه، پاسخش هم خیلی روشن مطرح کنه. در این آیه چه ابهامی ممکنه یک معاند، شما به یک کسی دارید گفتگو میکنید، این آیه رو میخوانید، تا خوندید میگه این آیه یک اشکال ادبی داره. ان العزت لله جمیعا. بله اون بفهمید، هر چه به ذهنتون میاد بگید. بله اشکال این است که عزت یا اون هیه فرقی ندارد، اینا مؤنثن، جمیع مذکر است. البته جمیع حال شد دیگه، چون قید از ذات میشه حال. حال همون یه حالت توصیفی است، چگونه عزت مؤنث است و حالان که توصیف او جمیع مذکر است. جواب جمیع مثل قلیل، کثیر، جمیع مذکره، فعیل، فعیل، فعیل و جمیع. حالا آیا صفت مشبه هست یا نه، این تو پاسخ باید به دست بیاد دیگه. جمیع خب نداشته باشه، پس برای مؤنث نباید بیاریم مثلا. اسم نه اقوالا اینجا الان اشکال این است که جمیع باید میگفت ان العزت لله جمیعتن مثلا، اما اومد جمیع یا جمعاء مثلا. اته بوده پاسخ اینم توی کتاب ها بوده ها، یه پاسخی میدادن تو کتاب ها که فعیل به معنی المفعول، فعیل به معنی المفعول مذکر و مؤنث در او یکسان است. یعنی این اینجا فعیل به معنی المفعوله، یعنی چه فعیل به معنی المفعول؟ لذا جمیع به معنی مجموع، در واقع آیه میشه مجموع عزت لله هست. فعیل به معنی المفعول یعنی مجموع دیگه، مجموع عزت لله هست. پس بنابراین جمیع چون جمیع به معنی المجموع قید از اون هیه هست، ویژگی هیه که البته هیهی که به عزت در برمیگردد، قید اون عزت هست، یعنی مجموع عزت برای خداست. این ترجمه روان. و به نظر ترکیبی جمیعاً میشه حال عزت، حال کونهی که مجموع آن، عزت حال کونهی که مجموع آن ثابت است و محقق است برای خداوند. این هم این آیه مبارکه. این حالا آیات دیگری هم من نوشتم میشه از بحث بگذنیم. اما قید سوم قید تمیز، قید رافع ابهام، قید تمیز که در واقع پس اگر قید قید ذات شد یا اگر قید قید حدث، سوم قید رافع ابهام که طبیعتاً قید رافع ابهام تمیز است، البته با یک تکمله ای که این تکملهش باید بیاد. این رافع ابهام یا رافع ابهام از ذات است که معمولاً مقدار، منظور از ذات معمولاً مقدار، وزن، کیل، مساحت، عدد، رأیت و احد عشرن که بعد کوکب ابهام از اون یازده می کند. الان در اون آیه مبارکه رأیت و احد عشر کوکبن، الان یک رؤیت داریم، این میشه معنای مصدری حدسی، یک انه هست، یه احد عشر یازده. کوکب قید رؤیت نیست، نمیشه بگیم رؤیت کوکب است. قید من هم نیست، نمیشه بگیم من کوکب است. قید یازده است، یازده کوکب است. در واقع تمیز ذات این مشابه همون حال بود، حال هم قید ذات بود، تمیز رافع ابهام از ذات هم در واقع قید ذات هست. فقط در حال کیفیت بیان می شد، در اینجا رفع ابهام هست. یه عبارت تکمیلی دیگر، تمیز ذات با مفعول مطلق یه تناسبی دارد. مفعول مطلق بود خود حدث بود دیگه، مفعول مطلق خود حدث است. تمیز رافع ابهام از ذات هم همین مطلبه ولی توی ذات، یعنی کوکب همان احد عشر است، چیزی غیر از او نیست، مفسر اوست. این می شود تمیز ذات. پس بنابراین تمیز ذات یه انسی با حال دارد، یه انسی با مفعول مطلق دارد. البته مفعول مطلق قید حدث است، این قید ذات، از این جهت کاملا از هم جدان. لکن از این جهت که اونجا مفعول مطلق خود حدث بود، چیزی غیر از حدث نبود، اینجا هم تمیز ذات همان ذات است. احد عشر کوکب، این تفسیر اوست، یا در واقع این تفصیل بعد الاجمال است، تفصیل بعد الابهام است. لذا این همانی دارد، کوکب یعنی همون یازده، یازده یعنی همان کوکب. این میشه تمیز ذات یا رافع ابهام از نسبت، که این با اون قید حدثی یه مقداری نزدیکتر است. در تمیز اینا دیگه همش توی هدایه، صمدیه، سیوطی، اینا همه تکرار اونهاست. در تمیز رافع ابهام از نسبت، مثلا بود تاب زیدون خلقن، مثالش این بود دیگه، تاب زیدون خلقن، خلق یعنی زید ابهامی ندارد، زید زید است. تابه اونم به ما هوه هوه ابهامی ندارد. بله ارتباط تابه به زید این ابهام ساز شد، تابه زیدون خلقن، تابه زیدون خلقن، تابه زیدون جسمن. بالاخره این دارای احتمالات مختلف، میگیم تاب زیدون خلقن، این ابهام از نسبت برطرف شد. یک جمله بسیار کلیدی در اینجا هست، هر رافع ابهام از نسبتی تمیز نیست، هر رافع ابهام از نسبتی تمیز نیست، یه قید لازم دارد، یه شرط لازم دارد. شرطش چیست؟ رافع ابهام از نسبت اگر یه شرطی داشت بعد میشه تمیز. شرطش این است که یا همون در واقع شرطش این است که منقول باشد یا به منزله منقول. تمیز رافع ابهام از نسبتی است که منقول باشد، حالا یا منقول از مبتدا، یا منقول از فاعل، یا منقول از مفعول، بالاخره باید منقول، یا منقول از نائب فاعل، یا به منزله منقول، یا من از مضاف هم تو بود در صمدیه در موارد محدودی میاد، ولی منقول بالاخره منقول از یک چیزی باشد. منقول از مبتلا میتونه بیاد، بعد
قید مضاف
هم میآوردن،
گفتن مثلا منقول از مبتدای
نه، حالا با تو مثال بیاریم آیا واقعا شرطه یا نه. پس بنابراین باید منقول یا شبه منقول یا منقول فرضی، که بعد از اینجا یه نتیجه بسیار مهم میگرفته میشه، که در واقع دقت فرمودید سه تا مطلب شد، رافع ابهام از نسبت یک، بعد یک قید منقول دو، بعد یک نتیجه بسیار مهم سه. الان در همین مثال در واقع بوده تاب خلق زیدن این منقول شد تاب زیدون خلقن. چرا این چنین شد؟ برای اون بحث مبالغه، چون تفصیل بعد الاجمال، تفصیل بعد الابهام اوقع فی النفوس هست. یا مثلا انت اکثر مالن، انت اکثر مالن بوده مالک اکثر، مال مبتدا بود، این مال مبتدا تبدیل شد به تمیز، مال مبتدا تبدیل شد به تمیز، انت اکثر مالن در واقع بود مالک اکثر. بله، گاهی اوقاتم منقول مستقیم نیست، مثلا میگیم کفا بالله شهیدن، کفا بالله شهیدن. شهیدن اگر تمیز گرفته شد، چون اینجا احتمال حال هم هست، تمیز هم هست، اگر تمیز گرفته شد باید منقول باشد، میشه کفا، نمیتونیم بگیم شهید الله، کفا شهادت الله، کفا شهادت الله، شهید شهادت. این در واقع منقول مستقیم نیست، به خلاف تاب خلق و زیدن، تاب زیدون خلقن، اونجا خیلی روان. کفا شهادت الله، اینجا اومد کفا بالله شهیدا. مثلا کفا بالموت واعظن، اگر بود کفا الموت واعظن چی میشه؟
معناش این بود عوض میشه.
بله، یه مقدار، بله، هیچ حرفی نیست، کم و زیاد نشود و بگیم لغوه. با زائده مفید تأکیده، این قبول، یعنی کفا الله و مثلا کفا الموت واعظن تأکیدش کم، کفا بالموت واعظن تأکیدش زیاد، کفا الله شهیدن، کفا بالله شهیدن. بله، این تأکید در، یعنی در واقع گویا دوبار این جمله تکرار شد، اینو داره. ولی اگه گفتیم کفا الله شهیدن، یعنی کفا شهادت الله، البته تو ذهن شما
اون کفایی که رفتیم ارزم دستش بدون با میاد به معنای ارزم دستش که از دور دروای کار را برداشتن رفعیه، اما این کفا به معنای
کفایت
کردنه. چه اینکه اونجا ارز کردم کفا الله
نه حالا من دو
یا سکه بی کفون ملا اونجا ارزم و خدمتتون، یعنی که خدا مشکل حل میکنه.
کف الله شهیدن با کف الله المؤمنین القتال فرق میکنند دیگه، اونجا کفا مفعول نگرفت، اونجا کفا مفعول گرفت. کف الموت واعظن، کف الموت، بعد مثلا بیارید المؤمنین، مثلا العلم از باب مثال، اون به خاطر این است که یه جا کفا لازمی به کار رفت، یه بار کفا متعدی به کار رفت. او همون برمیگردیم به بحث دیروز، گاهی یک فعل گاهی لازم است گاهی متعدی، ولی این به این خاطر نیست که چون با آمد مثلا شد لازمی، با نه
دو بچه بودن
کفا. بله، با مبالغه است، قطعا معنا دارد، یعنی معنای تأکیدی. خب الان مثلا این هست، یا مثلا قبلا مثال بود تاب زیدون نفسن، که در واقع بود تاب نفس و زیدن، یا مثال بود فازل اناو ماان، یعنی پر شد اون ظرف، جوشید، فاز ما اول انائه، و مثال های دیگه نمیشه هزار تا مثال الان زد که تمیز رافع ابهام از نسبت باید منقول باشد. خب تا اینجاش که خیلی ساده بود، یعنی این تکرار همون حرفایی بود که کتاب های دیگه بود. از این جمله که در تخته هست یه نتیجه گرفته میشه، اون نتیجه چیست؟ همینی که الان تو این قرمز آمد، همین مطلب الان. نه نه نه، اون که فایده تمیز این است که اوقع فی نفوس است. چرا؟ چون در واقع همون وقتی مبهم میگه من چند مطلب دارم، بعد توضیح این بهتر، نه اون میشه فایده تمیز. این که در تمیز رافع ابهام از نسبت بحث منقول بودن مطرح است، یه پیامدی دارد، یه نتیجه دارد. چه هست؟ جواب هست تو تخته ها، جواب در تخته هست، جواب در این قسمت تخته جواب هست. مضاف میاد چی؟ خود تا به خلق و زیده
اینجا مضاف هست شده که همون فاعل خودمونه، بعد مضاف نره اومده جای اون شده
اشد از این نیست. اصلا منقول یعنی همین دیگه، یعنی این در واقع خلق فاعل بود، مال مبتدا بود، مثلا فلان کلمه مفعول بود، فلان کلمه نائب فاعل بود، حالا شد تمیز. سوال هم پیامد این که میگیم تمیز رافع ابهام منقول است و در این دو خط خودش رو نشون داد، پیامد ادبیش چیست؟ پیام ادبی، کارکرد ادبی، تأثیر ادبیش چیست؟ الان مثلا در مفعول مطلق، چون این تمیز رافع ابهام از نسبت دیگه، این با مفعول مطلق هم از یه جهاتی شبیه همه، ولی از یک جهتی اختلاف داره. سوال که مبهم نیست خیلی، یا این که سوال هم مبهمه از خودش مبهم است. سوال اینه الان مثلا در این جمله کفا بالله شهیدن، میگیم در اصل بود کفا شهادت الله، مثلا تاب زید و نفسن، میگیم بوده تاب نفس و زید. این دو جمله تاب نفس و زید و تاب زید و نفسن رو بگذاریم کنار هم، این چه نکته ای از توش در میاد، چه مطلب ساختاری به قول امروزی ها، از نظر ساختاری این چه پیامی دارد که بسیار پیام مهم و کلیدی است. نه اون میشه بحث بلاغی و فائده، بس میخواد روی این یه تعملی بفرمایید، اگر عمری بود ابتدای جلسه بعد من پاسخش رو عرض کنم که از کنم، یعنی لاغل یک ساعت وقتی که گذشت لاغل یک جمله رو انسان به دست بگیره ارزش داره. یعنی این نه اون به این جواب داره نمیکنه. در بدل احتمال مثل یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، که در واقع اون تو اون فاز است، اونجا در واقع هم نقل در اونجا نبود، هم مثلا نقل مطرح نیست، هم در واقع به نوعی این بخشی از اوست، نه همه اوست، نه این همه، این همه اوست. تا به خلق زید، تا به زیدون خلقت، این هموست، اما اونجا بخشی از اوست. سوال از شهر ممکنه 10 تا چیز باشه، یکیش قتال است، یکیش مثلا الف ب ج، یکیش هم قتال. میزد در اونجا در واقع یه ابهامی هست و بعد ابهام برطرف شد، ولیکن در اینجا هم ابهامی هست برطرف شد، ولی این همانیست، یعنی این چیزی کم و زیاد نشد، ولی اونجا یه عام بود تقلیل یافت. پس یه تأملی انشاءالله بفرمید که من ادامه این بحث رو 2-3 تا مثال نسبتا دقیق انشاءالله جلسه. والحمد لله رب العالمين.